دامنه اون خباثت ها در الان هم ادامه پیدا کرده. ما معظم رهبری جایی گفتند که فرمودند که همون کاری که پهلوی با قاجار کرد جمهوری اسلامی با پهلوی نکرد، اینو تذکر دادن، گفتن اون کاری که پهلوی با قاجار کرد جمهوری اسلامی با پهلوی نکرد. لذا الان بعضا ما میبینیم که شعار رضا شاه روحت شاد و نمیدونم از این الفاظ در اغتشاشات شهری یک شعار برآمده از بطن مردم نیست، شعار ساختار شکنانه است که این در مهندسی ذهن مردم ایجاد شده، اونم از دریچه رسانه. آقای صادقی، من بحثم رو اینجا ادامه نمیدم، بیشتر به یک جمله اشاره میکنم. آقای جوادی عاملی، حضرت آیت الله جوادی عاملی، ایشون مفسر قرآن کاملا مشرف به موضوعات این چنینی و نکات زیبایی رو گفتن در این بود. ایشون فرمودن که گزاف نیست که اگر بگیم الان کسی به صورت پیامبر در این عصر اگر مبعوث میشد با زبان هنر و سینما بخواد بیاد.
یعنی اینقدر مهمه،
اینقدر مهمه. یعنی اگر ما در عصر فعلی یک مفسر تمام قد ایستاده ای که هر روز چند نوبت بحث تفسیر داره، ایشون میگه اگر که قرار بود پیامبری مبعوث بشه با زبان هنر و رسانه سینما میومد. این یعنی چی؟ یعنی همین نکاتی که شما میفرمایید تو باورپذیریش به هیچ عنوان چیز دوری نیست، دور از ذهن نیست.
درست.
من خیلی از افرادی که پای رسانه‌های معاند ذهنشون تسخیر میشد رو ارجاع میدادم به یک مستند، یک کتاب مستندی که مورد تمجید خیلی از آیون قرار گرفته، مخصوصا مقام معظم رهبری که آقازاده‌شون رو فرستادن دفتر این مؤلفی که این کتاب رو نوشته، شخصا از ایشون، یعنی مقام معظم رهبری به تقریض و پشت نویسی کتاب هم رضایت ندادن، آقازاده بزرگشون رو فرستادن، از آقای محمد حسین راجی در مشهد که نویسنده کتاب صعود 40 سال است تشکر بکنن. چرا؟ آقا فرمودن که من خیلی سال بود که میگفتم این کتاب رو بنویسید، بگید که ما چه کردیم، بگید که جمهوری اسلامی به کجا رسیده، انقلاب ما بگید که چه کار، اون صنعت مونتاژی که شما به خوبیش اشاره کردید الان در دست توانمند نیروی جوان تحصیل کرده داخلی ما داره همون اتفاق میفته.
درست.
اما زبان هنر، زبان رسانه کوتاست متاسفانه. بله. و ما کوتاهی کردیم در این حوزه و نگفتیم. رفتارشناسی رسانه بیگانه اینه که میاد این رو روایت میکنه. آیسا شما خودتون ژورنالیستید، استاد کارهای مطبوعاتی هستید، وقتی که روایت رو شما اول انجام میدید دیگه نمیتونه کسی بیاد رو دست شما روایت دومی رو بیاره و قدرت روایت اول رو داشته باشه. رسانه‌های معاند روایت اول رو انجام میدن، ولو به دروغ ولو تحریف شده.
بله. متشکرم از شما آقای قنبری. آقای دکتر رحیمی، آقای قنبری نکته جالبی رو گفتن، این بحثی که سینما و فرهنگ و اینکه چطور میشه تصویرسازی کرد، میخوام اشاره کنم به مستندهایی که من و تو میسازه. یعنی مثلا در همین دروغ سازی، این که مثلا یک بحثی وجود داره، خانم پهلوی، فرای پهلوی میگه که این کسی رو ما نکشتیم، این پیرهنی که خونی نشون میدادن گوسفند میکشتن، بعد مثلا خونش رو میزدن به این پیرنا و عکاسا عکس میگرفتن. از این از اینجا شروع میشه تا اینو تو هم مستند هم میگه، خبرنگار هم اصلا از ایشون نمیپرسه که پس این همه شهدای جریان انقلاب از ابتدای مبارزه، این از 42 تا حالا 57 که شدت میگیره و در نهایت به پیروزی انقلاب میانجامه، اینا رو پس کی شهید کرده، با کدوم گلوله ها شهید شدن و در بازداشتگاه های ساواک و جاهای دیگر در سراسر کشور چه اتفاقاتی افتاد، در میدان ژاله چه اتفاقی افتاد، در تظاهرات قم چه اتفاقی افتاد، در اصفهان، در تبریز، در قیام تبریز چه، اینا رو اصلا من نمیدونم اون مجری که اونجا و خبرنگاری که اونجا نشسته طبیعتا به جهت اون پولی که دریافت کرد خب طبیعتا نمیپرسه. از اینجا شروع میشه تا تصویری که شما مثلا در مستند رضا شاه میبینید که اصلا چطور به دنیا اومده، چه خدماتی داشته، چه کارهایی کرده، یا مثلا اون تصویری که از محمد رضا میبینید، از آریامهر، خصوصا مستند آریامهرش میاد جلوتر تا ماجرای به هر حال مرگ ایشون در خارج از کشور رو پوشش میده، یا مثلا مستندی که از آخرین نخست وزیر در واقع رژیم طاغوت ساخته میشه، همه و همه یه شکلی از تصویرسازی است. و ارجاع میدم به صحبت آقای دکتر قنبری، این که استفاده از مدیا، استفاده از تصویر، استفاده از سینما، استفاده از فرهنگ برای تطهیر اون موقع برای تصویر سازی و راستر و درسترش برای دروغ پردازی است. شما این مسئله رو چطور میبینید؟
خیلی نکته خوبی رو آقای دکتر قنبری بهش اشاره کرد، موضوع روایت. ببینید، ما اگر بخوایم واقع بینانه به جامعه صنعتی ایران در زمان طاغوت و پیش از پیروزی انقلاب نگاه بکنیم، ما کم نداریم مجموعه های مستند و تاریخ شفاهی که اون دوران رو به زیبایی تصویر میکنن.
بله،
شما مجموعه خشت خام رو مثلا، مجموعه تاریخ شفاهی های آی دهباشی رو وقتی میبینیم، خیلی از اینها در امریکا رفته اونجا مصاحبه کرده توی سنین بسیار از خودم بزرگتون که در کولت سنی که اینها داشتن، اینها رو پیدا کرده باشون گپ زده.
درست.
و میبینید که ما اجازه باز و بسته کردن یک پیچ رو هم در صنایع چه نظامی چه غیر نظامی نداشتیم.
دقیقا
هیچ اختیاری نداشتیم.
این فقط کارشناس خودشون میامد اینجا خودشون بله.
با ما هم که مثل یک برده رفتار میکردن. یعنی موضوع روایته. ما گله ای هم از خودمون بکنیم، ما در روایت ضعیفیم. ببینید، من خاطرم هست یه شب که تهران چند سال پیش زلزله آمده بود، حدود ساعت 11-12 شب این اتفاق افتاده بود. من اون شب تا صبح رسانه ها رو دنبال میکردم توی فضای مجازی، تو اینستاگرام، تلگرام. بعدم چون فرزندم میترسید که بخوابه، بهش قول دادم بالا سرش بیدار میمونم و خیلی اون شب رو تو خیابون گذروندن. نگاه میکردم میبینم بی بی سی فارسی لحظه ای تلاش میکنه که به مردم القا بکنه که اصلا نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشبینی برای این موضوع نداره. مثلا یه عکسی رو منتشر میکرد از نقشه ترافیکی شهر تهران ساعت 1:30 شب.
درست.
بعد میدیدم یکی از خبرگزاری خوب ما، حالا اسمش رو بگم یا نگم خیلی فرقی نمیکنه، دنبال میکردم میدیدم دقیقاً به قول خیلی از این بچه های راننده ها، سپر به سپر این میامد و او یه خبری رو منتشر میکرد، ای پاسخ میداد. اون میگفت که دقیقاً هم موضوع روایته. بی بی سی شما همین تو همین وقایع هم نگاه کنی، کاملا همه چیز رو با روایت پیش میبره. مستنداش هم روایت، خبراش هم روایت. میگه یک مثلا مخاطب ما در خیابان انقلاب داشت میرفت، گفت که امروز من دیدم که 10 نفر آدم اینجوری بودن، یا تعدادی آدم اینگونه بودن، نیروهای امنیتی در مقابلش بودن. وقتی میری نگاه میکنی به اون پدیده در شهر تهران با بیش از 10 میلیون جمعیت، با یک مساحت 30 کیلومتری، میبینی به اندازه یک نقطه در شهر تهران نیست. شهری که آرام درش کسب و کار، تجارت، امور اداری و دولتی در جریانه و مردم دارن زندگیشون رو میکنن.
همینطوره.
با یک روایت اینگونهی ذهن مخاطب و تعداد زیادی از مخاطبینش که در داخل هستن رو به هم میریزه با این روایت.
بله.
شما به صفحه بی بی سی در بی بی سی ورلد رو وقتی نگاه میکنی، تعداد دنبال کنندگانش رو مقایسه میکنی با تعداد دنبال کنندهای بی بی سی فارسی، تعداد پست های بی بی سی، نه بی بی سی ورلد، بی بی سی برزیل، بی بی سی آفریقا، بی بی سی روسیه، بی بی سی عربی، بی بی سی های مختلف داریم، هر کدام از اینا رو نگاه میکنی میبینی هیچ کدام از اینها نه تعداد دنبال کنندگان و نه تعداد پست هایی که بارگذاری میکنن، هیچ کدامشان با آنچه که برای ما بارگذاری میکنن قابل مقایسه نیست و در هیچ کدامشان هم این مسیر روایت گونه رو ندارن. ولی با ما دارن.
بله.
و جدی با تکنیک های رسانه‌ای تلاش میکنن ذهن مردم را نسبت به وقایع جامعه مخدوش بکنن. شما میگی امروز ما به پیشرفت علمی رسیدیم، همین امروز هم در منطقه غرب آسیا هیچ کشوری از نظر دانش و تکنولوژی همرده جمهوری اسلامی ایران که نیست، حتی با فاصله دور در آینه بغل خودروی جمهوری اسلامی هم دیده نمیشه. شما امروز در کشورمون گروه های صنعتی، من نمیخوام اسم بیارم، ما یه گروه صنعتی بسیار قوی داریم، بهترین فرزندان این مملکت میهن اسلامیمون از دانشگاه‌هامون رفتن تو اینا دارن کار میکنن. امروز در کشورهای همسایه ما وقتی یک نیروگاهی از مدار خارج میشه، مهندسای ما میرن اوورهال میکنن، میرن اون رو تعمیر اساسی میکنن. یکی از دوستان من مدیر یکی از این شرکت هاست، میگفت ما رفتیم در مثلا عراق اوورهال نیروگاه رو برنده شدیم، انجام دادیم، تحویل دادیم، بعد به ما عراق گفت که زیمنس دفتر نمایندگیش در دبی به ما گفته بود اگر ایرانی ها تونستن این کار رو انجام بدن ما یه واحد مجانی براتون اوورهال میکنیم. مگه میشه کسی بتونه؟ شما تو زمینه های مختلف الان مثلا تو مسیر منجیل یه وقتی تشریف میارید نیروگاه های بادی ما رو میبینید، این تکنولوژی تو دنیا در اختیار 3-4 تا کشور،
بله،
وزن اون روتور استاتور و اون چیزی که تو اون ارتفاع 80 متری از سطح زمین اونجاست و میچرخه و برق تولید میکنه 15 تنه.
اصلا شما نگاه کنید، اصلا شما این تصویر اصلا مخابره نمیشه از جمهوری اسلامی.
عرضم همینه، گله من، گله ما از خودمون اینه.
این قبل از اینکه ما به طرف مقابل خورده بگیم، طرف مقابل که کارش دشمنش طبیعیه، هم از که نشون نمیده.
ما در روایت ها و در رسانه به شدت ضعف داریم. طول خطوط لوله گاز کشور ما چند برابر خط استواست. تو بسیاری از کشورها، کشورهای جهان اول نه کشورهای جهان سوم، به شهروندشون میگن اگر امکانات میخواهی، رفاه برا زیستت میخواهی، باید بیایی در این نقطه‌ای که من میگویم زندگی کنی. شما تحقیق کنید توی اینترنت، ما چیزی که از اینترنت گیرمون میاد متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی یا تو این صفحات اقیانوسی است از اطلاعاتی، بله، که هیچ کاربردی برامون نداره. بله. من به دوستان میگم عمق این اقیانوس 1 سانتی متر هم نیست. اینها رو به دست نمیارید. شما شاخص‌های خوشحالی مردم، هپینس، شادزیستن رو برید تو سایت های معتبر دنیا ببینید و ببینید ما توی ردبندی و رنکینگ جهانی نسبت به کشورهای دوروبر خودمون، حتی ترکیه،
بله همینطور،
حتی ترکیه، ما شاخص شادابی اجتماعیمون از اونا بالاتره، به خاطر اینکه به شدت تورمشون از ما قوی تر، بیشتره و نابسامانی های اجتماعی اقتصادی عجیب غریبی دارن. ما مشکل روایت داریم. بسیار از کشورهای جهان اول به مردمشون میگن اگر زیست خوب میخوای باید بیای تو این نقطه، من به تو در فلان روستا برق نمیدم،
بله،
ولی ما تا پایان خط نقشمون، آنجا که اسمش جمهوری اسلامی است و در جغرافیای ما رو نقشه بهش میگن جمهوری اسلامی ایران، گاز رسوندیم. همینها رو روایت نمی کنیم. ما مشکلمون روایت و تو این روایت، چون روایت اول رو دکتر قنبری گفت، هم روایت اول نمی کنیم، هم خیلی چیزها رو روایت نمی کنیم. ضعفمون در کار رسانه‌ای و در روایت یک ضعف جدی است و به نظر بایستی یه فکر جدیتری برای این موضوع بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر رحیمی. آقای دکتر قنبری، بحث خدمات انقلاب اسلامی است در مقابل خدمات رژیم پهلوی، تصویری که از خدمات رژیم پهلوی ساختن در واقع، من فکر میکنم اگر کاری که ما در نهادهای فرهنگی یا رسانه‌ای خودمون، حالا از کتاب نوشتن گرفته تا برنامه‌سازی تا نمیدونم روایتگری، حالا هر چیزی رو بخوایم جمع کنیم که چقدر کار کردیم در مورد جمهوری اسلامی، خدمات که انجام شد تو این 40 سال بعد از انقلاب، بیش از 40 سال چی بوده، فکر کنم مثلا کتاب قطوری نشه، یعنی اصلا نکردیم، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه های اقتصادی، چه در هر حوزه‌ای. بحث خط لوله گاز بود که حضرت عالی فرمودید که چقدر طولش هست، یا مثلا نیروگاه آبی، برق و گازکشی به در واقع سراسر کشور. حالا از این حرفا که خیلی میزنن تو برنامه ها که آقا مثلا یه دفعه میان میگن که آقا مثلا ما مثلا صدها کیلومتر لوله کشی آب کردیم. خب چی جور کردید؟ مثلا تو پروژه اخیر لوله کشی آب سنندج که بحثش مطرح شد، گفتن که سخت ترین پروژه های آبرسانی بوده که از کوه عبور کردن، چقدر سختی بوده، چقدر فلان بوده، با همه تحریما، با وضعیت موجود تحریما. یعنی اگر رژیم پهلوی مثلا میاد میگه که من تو صنعت فلان کارو کردم، اگر مداقه بکنیم و بررسی بکنیم، تاش میرسیم به این که این وابستگی به یک کشوری بوده، کارشناسای یک کشوری اومدن این ایجاد که انقدر بودجه از کشور رفته. همین فرمایش حضرت عالی که آخر سرم کارشناس که بالا سر اون پروژه بعدش هم میمونده اجازه نداشته یک ایرانی باشه که یک پیچو بخواد باز بکنه، این که روایت ما هم نیست، روایت رجال سابق پهلوی است که کتابهاشون موجوده. آقای قنبری، برای چی ما انقدر در روایتگری ضعف داریم و اصلا برای انقلاب اسلامی در روایتگری کاری نکردیم؟
عرضم به خدمتون جناب صادقی، های دکتر رحیمی هم خیلی خوب اشاره کردن به موضوع و من دنبال مقدمه‌ای میگشتم، ایشون خیلی به زیبایی بیان کردن. ببینید، ما نرم افزارش رو داریم، مغز افزارش رو داریم. اصلا اسلام دین رسانه است، یعنی اگر بخوایم یک ساحت دینی برای رسانه ما فرض بگیریم، همین دین اسلامه و نویسنده رسانه خداوند متعاله. یعنی اگر خداوند با زبان دیگه جز کتاب با بندگانش دیالوگ میکرد، ما میگفتیم خب حالا این شاید بشه به جای دیگه هم نسبتش داد. و الدین عند الله اسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه، اون هم اسلامی که معجزش دیالوگ، معجزش سناریوه و معجزش روایته. چرا خداوند متعال در کتاب آیات الهی که معجزه بشریت و خلقت این جهان و آخرت هم شده، یک سوم این کتاب هدایت بشریت رو به روایتگری اختصاص میدن؟ خداوند یک سوم آیات رو روایت میکنن، داستان یوسف، داستان موسی، داستانهای مختلف، اصحاب کهف، حضرت یونس، همه اینها روایتهایی است که جنبه پند آموزی است برای بشریت. این یه نکته. نکته دوم، ما از این مغز افزار و نرم افزار خوب استفاده نکردیم. این رو باید یه مقداری اگر همکاران عزیز رسانه بنده بهشون بر نخوره، به خصوص مدیرانی که در این 14 و خورده‌ای که از انقلاب گذشته به اونها هم بر نخوره، قبول بکنن و سهم خودشون رو بپذیرن که تربیت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت و خیلی کارهای دیگر متاسفانه ما شاید در اون شأن جمهوری اسلامی انجام نداده.
بله.
اما چه زمانی این خودشو نشون میده و چه زمانی به مقایسه میرسه؟ مثالی که شما فرمودین، اون چیزی که ما تا حالا منتشر کردیم شاید یه کتاب نیمه قطور هم نشه، یعنی کتاب با قطر پایین هم نشه. اما اگر اون چیزی که باید تولید میکردیم، نه فقط خود ما در جبهه انقلاب اسلامی که یه مقداری من نگاهم فقط به جغرافیای جمهوری اسلامی در داخل کشور ایران نیست، منطقه رو میبینم و حتی تا مرزهای آمریکای لاتین که هنوز اون زمزمه ها و تشعشوهای شعارها و آرمانهای انقلاب هم به اونجا رسیده. اگر می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم، شاید چندین کتابخانه چند خرواری ما تا حالا تولید کرده بودیم، محتوای رسانه‌ای بسیار غنی. آقای صادقی، چرا این تولید نمیشه و چرا تأثیر میگذاره؟ وقتی مسئولین ما متاسفانه توی یک حوزه بدعملی انجام میدن، این مقایسه تطبیقی انجام میشه. خیلی مردم متوجه میشن، بالاخره مردم معدل خیلی خوبی دستشونه، مردم میفهمند که نماینده‌ای که به شفافیت آرا رأی میده با اونی که رأی نمیده چقدر متناسب با شعارهایی است که بهش با همون شعارها رأی گرفته از مردم رفته، و حتی وزرا و حتی خیلی کسانی دیگه. من عرضم رو اینجا جمع بکنم. اگر ما از این فضا استفاده نمی‌کنیم، من در بعد قدرت میخواستم یک نکته رو اشاره بکنم، وصلش میکنم به همینجا. ببینید الان دیگه ما قدرت از سخت و نرم و نیمه سخت و شناختی و همه اینا اگر عبور کرده باشیم، یک سبک قدرتی وجود داره که با قدرت ژله‌ای میشناسنش تو دنیا. البته این جاش اینجا نیست، من میخوام ارتباط بدم برسانه. از زمان اواخر شهریور که جریان مهسا امینی در کشور ما اتفاق افتاد تا همین الان که موضوعاتی کماکان دنباله داره، خب بر اساس شلیک رسانه‌های معاند غربی که بسیار هم دقیق و کارشناسانه بود و منبعث از یک اتاق فکر بسیار غنی که از قبل کارشو شروع کرده بود، ما ضرباتی رو دریافت کردیم، کشور دچار آسیب‌هایی شد، استان‌ها و شهرهای ما درگیر شدن. ضربه رو که دریافت کردیم به عقب برگشتیم، به چپ و راست رفتیم، اما قدرت مردم و واقعا اون باوری که نسبت به انقلاب دارن مثل یک ژله دوباره این حرکت رو برگردون سر جای خودش. ما در دنیای رسانه ضربه میخوریم، ضربه میزنیم، این یک نبرد ژله‌ای بین ما و تمام رسانه‌های غربی هم وجود داره. اما چاره کار استفاده از زبان هنر و رسانه است، چیزی که امام معظم رهبری بارها فرمودند. اگر در قالب هنر کاری که در قالب هنر نماند نگنجد نمیماند، و ما نکردیم، این روایت رو نکردیم.
متشکرم از شما آقای دکتر قنبری. آقای دکتر رحیم، برای جنبندی من خواهش میکنم به این مسئله بپردازیم که با همه این تلاش هایی که در واقع انجام میشه، این سطح از پروپاگاندای رسانه، این سطح از موج بلند در واقع رسانه‌ای که ایجاد کردن، در ماجرای مهسا امینی مثلا من دیدم که یک مجری ایتالیایی وسط گزارش بازی فوتبال نام یکی از این افرادی رو آورد که حالا مثلا جزء بازداشت شدگان سلبریتی های بازداشت شده در واقع داخل ایران بود، یعنی برای مخاطب ایتالیایی، یعنی در این حد مثلا. یا مثلا یک خواننده‌ای در یک کنسرتی با همون زبان محلی خودش مثلا، یعنی میخوام بگم تمام امکانات و تمام شبکه خودشون به من نتونستن. در حوزه پهلوی هم فکر میکنم همین مسئله است، یعنی در حوزه پهلوی شما میبینید که به حال یک حافظه ذهنی مردم دارن دیگه، یه بخششون عرض کردن یه تجربه زیسته دارن، یه بخشش هم به حال پدران و مادران نسل جدیدن، یعنی براشون نقل کردن که چه اتفاقاتی افتاده، اما اپوزیسیون اینو نمیپذیره، یعنی باز هم به تلاش خودش ادامه میده. شما در این مورد چطور فکر میکنید؟
ببینید، اینکه اپوزیسیون ادامه میده، اپوزیسیون حیات خودش رو در ادامه این روند میبینه. اساسا اگر این نباشه که نمیتونه بگه که من هستم و من دارم زندگی میکنم. یه جاهایی هم ما به خاطر ضعفی که تو حوزه رسانه داریم و تو روایت هامون داریم، ببین، مدیا یا رسانه به ما هوه رسانه، هر آنچه که بهش میگیم مدیا، اما از یک پوستر، عکس، کلیپ، انیمیشن، موشن گرافی، مستند، فیلم کوتاه، فیلم بلند، سریال، هر کدوم از اینها، اینها خواست سیاسی خودشون رو که یک خواست کهنه در ذهن قدیمی های ماست. ببینید، ما این چیزی که آقای دکتر قنبری گفتن از بعد از اتفاقات مهسا امینی در کشور افتاد، شما به محدوده سنی کسانی که احیانا اعتراضشون رو در خیابان نشان دادن و تعدادشون هم خب خیلی زیاد نبود، هرچند اونها هم تو محدوده سنی هم زیاد نبود، ما در کشور 110 هزار مدرسه داریم، ولی تعداد مدارسی که احیانا از 5 نفر تا چند نفر، 50 نفر، 70 نفر، این پدیده درش یک نمود بصری داشت و اون تبدیل به یک کلیپ شد و رفت در رسانه‌های اونور منتشر شد، تعداد این مدرسه ها به 1000 مدرسه هم نرسید.
بله،
به لحاظ آماری.
بله،
به نظر میرسه که اونها حیاتشون رو، بازی سنی کسایی که آمدن کف خیابون تو همین محدود است، یعنی هم تجربه عینی و مشاهده ما این رو میگه، هم گزارشاتی که بعضا منتشر میشه هم همین رو میگه. این نشون میده که اون نسلی که یه مقدار پا به سنگ گذاشته و کمتر توی این فضای رسانه های جدید امروزی گرفتار بوده، خیلی هم حرف اپوزیسیون رو در بستر این فضا باور نکرده.
درست.
ولی این نسله که ما یه مقداری ازش غافل شدیم، و انشالله توی برنامه دیگری راجع بهش صحبت بکنیم که امواج شبهه چگونه این نسل رو، بخششون رو تونسته تسخیر بکنه ذهنشون رو و اونها رو وادار بکنه که به نوعی این چنین اعتراضشون رو در خیابان به نمایش بگذارن، اونها میبینیم که تحت تاثیر این فضای رسانه‌ای قرار گرفتن. اپوزیسیون حیاتش به مخالفته.
بله.
حیاتش به دشمنیه، حیاتش به التماس به دشمنای ماست.
همینطور.
کاری که امروز دارن میکنن در کنار رسانه‌های بیگانه، خودشون خیلی خوب میدونن، ای کاش از اون منظر، از اون ور بتونیم اینا رو، تحلیلاشون رو رسانه‌ای بکنیم، که اینها یه جورایی دارن التماس میکنن به بی بی سی و به من و تو، و این واژه خوبی نیست، یه جوری آویزون این دشمنای ما هستن. دشمن تو دشمنیش تردید نداره. امام معظم رهبری هم به ویژه بعد از مذاکرات هسته‌ای که ایران یه نرمش قهرمانانه‌ای هم به تعبیری در فرمایشات ایشون بود نشون داد، یه جایی می‌فرمایند که این مذاکرات و همه این داستان ها و اون تلفن آمریکا و اونجا که اتفاق افتاد اینا یه فایده برای ما داشت. فایدهش این بود که مردم ما دشمنی دشمن خوب بهتر فهمیدن، دشمن با ما دشمنه و چیزی جز ذلت ایران را نمیخواد، چون نظام سرمایه‌داری ایران را هم یک ابزار در راستای منافع خودش میبینه. امروز یکی از ابزارهاش برای این که بتونه در داخل کشور به هدف دشمن اونها رو نزدیک بکنه استفاده از ظرفیت‌های اپوزیسیونه. اپوزیسیون هم امروز دست به دامن اونهاست و چشمش و نگاهش به جیب اونهاست و پرداختی‌های اونهاست که حالا خیلی باز ما اینها رو هم روایت
نمی‌کنیم. متشکرم از شما آقای دکتر مهدی رحیمی، کارشناس ارشد رسانه، و البته از آقای دکتر محمد قنبری، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه، دو بزرگوار که با حضور در استودیو در برنامه شرکت کردن. ما امروز در انواد چوپه درباره پروژه تطهیر رژیم پهلوی در بستر 30 سال جایگزین سازی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون معاند صحبت کردیم. نکاتی مطرح شد، امیدوارم که توجه شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 17 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه از ترور، از تزویر تا ترور تقدیم به شما میشه.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقابل